السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. معذرت از این که دیر کردیم، مدت 2.5 تازه از مشهد به تهران رسیدیم، یه مقداری دیر شد. آیه 62 سوره مبارکه بقره. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله اليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صلوات الله عليه و سلم. اینکه در بحث آیه 62 بحث از یه نحوه از تکثرگرایی اجتماعی رو مطرح کردیم و به معنای اینکه در پرتو ولایت و در یک جامعه ولایی اگر یک سنی باشه، یک مسیحی باشه، یک چیزی باشه ولی ولایی زندگی میکنه، در این جامعه ولایی زندگی میکنه، با مناسباتی که در آیات قبلش داشتیم و در آنچه که در سوره مبارکه مائده بهش اشاره کردیم، این آیات تکثرگرایی مقدار ناظر به این معنا هست. خارج از این معنا هم اون چیزی که به صورت اجتهادی شاید میشه از مجموعه قرآن در آورد، البته ما بحث مفصلش رو الان نمیخوایم باز بکنیم، ولی اون چیزی که به جهت اجتهادی میشه گفتش که بالاخره کی اهل نجاته، یعنی یه تصور اینجوری برای ما هست دیگه. مثلا بعضا اینجوری میکنن، میگن که فرض بفرمایید که انسان مؤمن باشه، یعنی شیعه باشه، دیگه هر چی باشه، این اهل نجات. حتی گاهی اوقات در طرف مقابلش هم میگن، یعنی میگن که یه انسانی اگر مؤمن نباشه، شیعه نباشه یا مسلمون نباشه، دیگه هر چی میخواد باشه، یه همچین حالتی، هر کار خیلی میخواد بکنه، این جاش تو جهنمه، این اهل نجات نیست، این اهل نجات نیست. یه همچین تصویر سازی شما شاید تو ذهن شما هم نقش بسته باشه. به جهت اجتهادی واقعا با مجموعه ای که از آیات و روایات آدم میبینه، رمز اصلی نجات همون جوری که علامه طباطبایی در این بحث در حقیقت تو این آیاتی که خواهم خون و در اون مجموعه رسالت الولایتشون یه نکته‌ای میگن اونجا علامه، و اون این که میفهمن وقتی خوب بررسی بکنیم آیات رو میبینیم که اهل نجات یا نجات نداشتن ربط داره به انقیاد یا عناد، به این ربط داره. شما اگه من بخوام این انقیاد و عناد رو بگم، شما ببینید بعضی ها کلن شاخ به شاخن با حضرت حق، میدونه بد انجام میده، اینها رو ولو اینی که اون کارش درست در بیاد. مثلا شما فرض کنید یه نفر فکر میکنه این یه مشروب الکلیه و بعد خلاصه با اینکه میدونه خدا نمیپسنده اینو میخوره و مشروع الکلی هم در نمیاد، من توی شیشه آب ریختم مثلا. همین این حالتی که بهش میگن حالت جرأت یا تجری، این معلومه انقیادی در مقابل حضرت حق نداره، این شاخ تو شاخ خلاصه با خدا. این آدم از یک هزازت نفسی و یک سبوکی نفسی، این آدم ولو خورده باشه به کار درست، کار درست انجام داده باشه، یعنی آب خورده آخرش، این یه نوع استکبار داره. این استکبار چیزی که او رو بهش میرانه. شیطون به خاطر چی رانده شد؟ به خاطر همین استکبارش، همین شاخشونه کشیدنش، ولو کار درست طرف وقتی انجام بده اینجوری میشه. شما از اون ور در خود مفاهیم دینی ما اینجوری، اگر کسی فهم کرد تو این لیوان آبه خورد بعد این مشروع الکلی بود، همین طوری نیست، این طوری نیست، اشکال نداره، این نمیخواست سر جنگ که نداشت که حالا فهم که آب خورده. ببینید تماما برمیگرده به اینکه چقدر این منقاده این آدم، چقدر مطیعه، چقدر عناد داره، چقدر استکبار داره، به اینا ربط داره، نجات به این حرفا ربط داره. خود علامه این معنا رو کاملا باز میکنن، نجات و عدم نجات اینها به این معنا ربط داره، چقدر این فطرت سالم ازش داره در حقیقت فعل خوب میجوشه از این آدم. این آدم سعادتمنده. بله یه نفر که میدونه، ببینید یه نفر اینجوری میدونه که مسیحیت درسته، اینجوری میدونه اینو که مسیحیت درسته، و بعدش داره بر اساس فعل مسیحیت هم کارهای درست انجام میده. ببینید یه موقع است بر یک مسیحیه، فرق نداره حالا مسیحی یا مسلمونه، مثلا فرض کنید وحشیگری میکنه، مثلا مشخصه میفهمه که کار بدیه. آقا به هر جوری هم حساب بکنی، بچه مثلا کوچیک نوزاد و فلان اینا رو برداشتن مثلا سربوریدن فلان اینا، عصا و سواس، این کاری نیست که باید کسی به آدم بگه اعلام کنه این کار بدیه. این وقتی به خود فطرت مراجعه میدیدش یه همچی کاری رو، این کار بدیه. یعنی گاهی اوقات عناد، گاهی اوقات ملازمه با عناده، یعنی کسی که به ندای فطرتش هم پاسخ منفی میده اینم عناد داره. چون ما دو تا رسول داریم، دو تا حجت داریم، ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه، حجت ظاهری داریم، حجت باطنی داریم. حجت ظاهریش همین بعثت انبیا و انزال کتب و فلان، حجت باطنیش هم فلعقول، این فطرت آدم و عقل آدم، این کار دقیقاً خلافه. حالا کسی که یک مسیحیه و فکر میکنه که مسیحیت درسته، اینو میفهمه، بر اساس این هم داره افعال خوب انجام میده. اینجوری نیست شما بگی اهل نجات نیست. اصلا سر این که تو روایات ما مثلا فرض بکنید کسانی از پادشاهانی که اینطور بودن، مثلا کسراها و فلان، اینها که آدم های مثلا اهل جود و سخا و مثلا اینها بودن، مسیحی هم بودن، چی هم بودن، مثلا اینها رو مثلا یه مقداری ستوده تو روایات ما، این مقدار بخاطر همین چیز هست. بله کسی که میدونه اسلام درسته، شیعه درسته، اون درسته، اینا با استکبار وای میسه جلو همچین حرفی. یعنی وقتی نگاه میکنی به چیز، به خودش نگاه میکنه، این استکباره که در مقابل این وایسته. یعنی من میدونم این درسته ولی چی نمیکنم. اگر همچین اتفاقی بیفته، این استکبار و خروج از بهشته، این میشه جهنم بره، این آدم اهل نجات نیست. اون حس انقیاد و حس مطیع بودن در مقابل حس انود بودن، در مقابل حس جبهه گرفتن، اینها ایناست که رمز و راز خلاصه نجات و عدم نجاته. شما آیاتون هم که نگاه بکنید اینجوری نمی کنه که بگه که مثلا شما این اهل کتاب اینا اصلا برن گم شن مثلا. نه، باید میبینید برخورد که با اهل کتاب میکنه یه برخورد همراه با در خود سلمه که حکایت از یک نجاتی تو اینها داره. شما مثلا باز نگاه میکنید از اون طرفش هم به خود سوره مبارکه نساء رو ببینید که اینو رد میکنه که سوره مبارکه نساء آیات معروف 119-120 اینا رو نگاه بکنید. وقتی بحث شیطان رو توضیح میده که شیطان میگه من چه کار میکنم فلان اینها، و شیطان مرید رو توضیح میده که بیاید از آیه 115 نگاه بکنید. سلام که اتفاقا اون طرفش هم به شما نشون بدم. در آیه 115 دارد که و من یشاقق الرسول، این عبارت تو قرآن خیلی زیاده، من بعد ما تبین له الهدى. ببینید بعد از این که چی شد، هدایت براش روشن شد، این رمز و راز خلاصه از این دست آیات من بهتون زیاد نشون بدم. اصلا ماجرای به نام کفر اینه، کفر یعنی من حق میدونم و میپوشونم، به این میگن کفر. کفر این نیست که کسی در یک جای مملکتی به دنیا به سنیه، در خانواده سنیه، اینو فکر میکنه درسته. الان این درسته و کارهای درست هم مطابقش داره انجام میده، یعنی کار درست میکنه، کارهای مثلا وحشیگری های چیزی نداره اصلا، چون که اینا هم مخالف با پیغمبره، اینم کفره. یعنی کسی که در مقابل ندای فطرتش مثلا ببینید دزدی، من اینو قبلا هم گفتم، دزدی اصلا احتیاج نداره یه پیغمبری بگه. یه چیزایی میگم مثلا تجاوز به نوامیس چیزا اصلا احتیاج به پیغمبر نداره. اینا اینا رو خود شخص متوجه میشه و برای همین هم هست که اتفاقا شخص معاقبه حتی قبل از تکلیف. این نکته مهمیه که قبل از اینکه تکلیف بشه به دلیلی که یه پیغمبر دیگه بهش چیزی گفته، اون پیغمبر درون رو خون فهمیده، مثلا کسی که 12 سالشه اون میدونه دزدی بده، اینو کی گفته؟ این پیغمبرش بهش گفته. کدوم پیغمبرش؟ پیغمبر درونش. لذا اگه بره دزدی بکنه این معاقبه، اینو فهمیده. این نکته من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، وقتی که آشکار شد براش هدایت، و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولی ما تولا، ما در حقیقت میچرخونیمش به هم سمتی که خودش میچرخه. نولی ما تولا به عبارتی میفته تو پروسه ازلال الهی به عبارتی، و نسلهی جهنم و ساعت مسیر، و ما او رو میسوزانیم و ساعت مسیر، و بعد سیرورتیست و بعد شدنیست در حقیقت. بعد همینجوری شیطان رو نقل میکنه که این شیطان مریده، میاد آیه 119 این شیطان رانده شده اینها رو میگه که چه کار میکنه، میگه اینا امنیه درست میکنه، ولا اضلنهم ولا امنینهم، ما گمراه میکنیم، ما اینها رو به آرزوهای میندازیم، ولا آمرنهم، و اینها رو امر میکنیم، فلا یبتکن آذان الانام، ولا آمرنهم فلا یغیرن خلق الله، اینا رو گوشای چیزا رو ببرن، آمورن نام فلیغیرون خلق الله، خلق خدا رو تغییر بدن، که اینا خودش بحث مفصلی داره که کسایی که یک طبیعت بیشعوری تصور میکنن که باید تغییرات اساسی بدن، خودشونو حاکم بر همه مقدرات عالم میدن، بشری که خودش رو فکر میکنه همه چی باید بره دستکاری کنه، حالا اینا باید نقطه سر به سرش گیر بیاد با علما، اون گرایشی که تغییر خلق الهی میده، همه چیز رو عوض میخواد بکنه. یعنی شما بارون نمیاد، خب میرین ابرا رو بارور بکنیم بیاد اینجوری بکنه بارون میاد، فلان جور میاد تا ژنیوم چیز ورود میکنه که همون کرومزون رو جابجا بکنی، یعنی به عبارتی این تسخیرش همراه با این معناست که کار دست منه، انگار یک طبیعتی که خودش هیچ شعوری نداره، هیچ سازنده‌ای نداره، ماده خامی است که من باید درستش بکنم، و اصلا فکر میکنه که هیچ اصلا قانونی وجود نداره، قوانینشو من مینویسم، کاراشو من میکنم، تغییراتشم من میدم، اصلا یه مومی دست من، این برای خودش یه هویتی نداره که من باید میشینم با این تعامل بکنم، با دقیقت قوانین خدا، قوانین تکوینش، قوانین تشریش. اون ببینید اون فلیوبت کنه آدان الانعام که گوش چهارپایانو ببرن، مال اون بحثایی بوده که تو بحثای تشریعی برای خودشون یه چیزی داشتن، یه حساب کتابی داشتن، بودن گوشه مثلا حیوانو ببریم مثلا فلان میشه، مثلا این گوش اینو نباید خورد، اونو باید خورد، یعنی خودشو مسلط هم بر تشریع میدونه، هم خودشو مسلط بر تکوین میدونه، به عبارتی اصلا تشریع و تکوین خدا رو قبول نداره، برای خودش یه دنیا اینجوری فرض کرده. این همون مسیری است که شیطان امروز در باب علوم و فلان علوم و فنون و همه اینا هم داره میره، و در بحث قوانین و اینا هم داره میره، همین این مسیر، این مسیری که کلا قبول نداره دیگه چیزی رو، خودش میخواد دنیای جدیدی رو بسازه به جهت هم بحث‌های تشریعیش و قانونیش و کنوانسیونیش و همه اینها، چه در بحث‌های تکوینیش میخواد یه همچین دنیایی بسازه. خیلی آیه کلیدیه اگه ابعاد این آیه درست مشخص بشود، یعنی جای کار داره آیهش. آیه به نظر من هنوز در دوره‌ای هستیم که این آیه خوشو نشون نداده. تو تفاسیرم نگاه بکنید خیلی آیه هنوز خامه. اینی که من حتما این کارو میکنم که گمراه میکنم، از راه ساخت آرزو بعد این آرزوها رو مطرح میکنه و بعدش اینی که تکوین و تشریع خدا رو قبول نمیکنه، نه این آیه به نظرم میاد که یه موقعی خودشو نشون میده. از این آیه هست که یوی میتره که یه جایی، یعنی فعلا تو تفاسیر آیه خامی محسوب میشه این آیه، ولی به عنوان یکی از شیوه های شیطانه. و من یتخذ الشیطان ولی من دون الله فقط خسر خسران مبینا، یعدهم و یمنیهم ما یعدهم الشیطان الا غرورا. این وعده میده و آرزو میسازه، آرزوهای فریبنده. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. تا بحث بهشت میشه که والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتر؟ بعدش میگه لیس بامانیکم ولا امانی اهل الکتاب. آقا این بهشته که گفتیم به آرزو، به این آرزوهایی که براتون ساختن، این بهشته رو به این نمیدن، نه به امانی شماست نه به امانی اهل کتاب. این اینا مهمه. اونی که اینجوری داره بحث میکنه که آقا این اسمن شیعه باشه دیگه بقیهش هیچی، نه اینجوری نیست. بستگی داره چقدر استکبار داره، چقدر در مقابل حق میسته، چقدر افعال خوب داره انجام میده که برخواسته از همین سلم بودنش در مقابل حضرت حقه، حالا چه به جهت فطری چه به جهت آنچه که بهش گفتن، آنچه که فکر میکنه حضرت حق گفته، بستگی به اینا داره. میگه لیس و امانی که ولا امانی اهل که من یعمل سوءا یجزه به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. ای کسی بد انجام بده چنین میشود، من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا. کسی که صالحات انجام بده در حالت ایمان، حالا این خلاصه کارش درسته. آیه 125 در حقیقت این آیه است که نشون بده و من احسن دینن، کیه که این روشش از همه بهتره، من اسلم وجهه لله. این آدم تسلیمیه، این دور این آدم، آدم تسلیمیه، این آدم سرکشی نیست. اسلم وجهه لله و هو محسن، کار درستم انجام میده. یعنی حضرت حق بدون حضرت حق اینو گفت استکبار نمیکنه، وای نمیسته جلو. اگه معلوم شد فطرتش یه چیزی بهش گفت استکبار نمیکنه، وای نمیسته جلوش. این و تبع ملت ابراهیم حنیف و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یا مثلا شما باز دوباره بیارید سوره مبارکه همین بقره آیه 112، باز دوباره همین معنا رو آیه 111 نگاه بکنید. یه عدد 109ش نگاه بکنید که باز دوباره همون معنی توش تکرار شده. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. کثیری از این اهل کتاب دوست دارن که شما رو بعد از ایمانتون کافر بکنن، حسدن من عند انفسهم، از روی حسد درونی، کی؟ من بعد ما تبین لهم الحق. ببینید یه موقع مسیحیه واقعا فکر میکنه مسیحیت رو میره تبلیغ میکنه، میره تبلیغ مسیحیت میکنه، بعضی فکر میکنن چرا این میره تبلیغ مسیحیت میکنه، خب چرا تو میره تبلیغ اسلام میکنه، اونا خب دینشی میخواد بره تبلیغ مسیحیت بکنه. این که نقص تو اون محسوب نمیشه که اون بابا داره میره تبلیغ مسیحیت میکنه. یه موقع است میدونه که حق با شماست میره تبلیغ مسیحیت میکنه، این میشه کسی که میخواد طرف رو از زیر بند الهی در بره ببره یه جای دیگه. مثلا من بعد ما تبین لهم الحق، میدونه حق اون بره، میخواد این کار رو بکنه، میخواد این کار رو بکنه. این آدم خب دیگه چیز دیگه، این آدم همون حرفی زنی، این آدم عنودیه دیگه، این آدم کسی در مقابل خدا میخواد گردن کشی بکنه. فکر میکنم مرحوم چیزه اینا آقای بهجت نقل میکردن از و بحث شد از جهانگیر خان قشقایی که آدم فوق‌العاده‌ای بوده و اینها، با یه سری از این مسیحی جلفا بحثش میشه تو اصفهان، آخرش بر میگرده میگه من یه حضرت مسیحی بیاد بگه که ما حقیم، قبول میکنین؟ نه آره، خود حضرت مسیح بیان بگه خب قبول میکنه. دقیقا همون موقع حضرت مسیح تشریف میارن، برمیگردن به همین مسیح جلفا میگن که امروز در این روز جز دقیقا شیعه علی و اولاد علی فقط این راه، بقیهش راه نیست، بقیه راه نیست، فقط همین این راه. این آقای بهجت نقل میکنن، حالا اگه غیر اینا نقل کرده بود آدم میخواد تردید میکرد. حالا این جهانگیر خان قشقایی هم خودش یه بحث مفصلیه که این آدم هایی که عنود نیستن، این آدم ها خیلی در یه آدم های هستن خیلی متنسک هم هستن، اهل عبادات آنچنان هستن، ولی آدم بدیه، بعضن آدم لجبازیه، آدم که حقو میفهمه حتی تو خانواده اینجوری ها، مثلا آدمی که حقو میفهمه اصلا زیر بار نمیره، نمیره اصلا عذرخواهی نمیکنه، زیر بار نمیره. این آدم آدم لجبازی شده، این حق رو تو هر مرتبهش هم بفهمه عذرخواهی نمیکنه آدم. این همین جهانگیر خان قشقایی میدونه که تا 40 سالگی تارنواز بود، تارنواز بود تو سمیروم اصفهان، تو همین ایلات قشقایی سمیروم. بعد یه موقع میاد اصفهان و فلان تارش خراب شده بوده، میاد به همون اونجا یه نفر پیدا میکنه که بخواه این داره آدرس میپرسه که آنجا تار کجا درست میکنن فلان اینا، برمیگرده میگه که تار کوچه فلانه اون مثلا بارو فلان جا اونجا. بعد برمیگرده میگه که این دل آدم گاهی اوقات خراب میشه، یه نفر باید درستش کنه. همین میگه که خب دل کجا درست میکنم یه دل آدم خراب بشه. یه برو همین مرسی مولا عبدالله یزدی هنوزم از تو اصفهان، برو اونجا، اونجا دل تعمیر میکنن. این میره و از همونجا دیگه زمینگیر میشه و نامه مینویسه به خانواده که من اینجا موندم دیگه. و شد اصلا اسمش هم عجیبه دیگه، جهانگیر خان قشقایی، آیت الله جهانگیر خان قشقایی. اصلا آدم بعد یه فیلسوف عارف چیه که استاد آقای بروجردی و اینا میشه دیگه، یه چیز فوق‌العاده میشه. اینا یعنی کسایی که اینجوری یهوی دستشون گرفته میشه، یه چیه جامایه‌ای دارن اینا. چیه؟ همون یک روح لطیف غیر استکباریه. آدم بعضن دیده حتی توی مسیحی ها تو خارج از کشور اینا رو صحبت میکنه باش میبینه خیلی سلمه ی آدم، استکبار نداره. برای همین از که اینا قرآن داره میگه چیه؟ اینا این نصارا خیلی نزدیکه به شما مؤمنین. میگه اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، بعد میگه ذالک بان منهم قسیسین و انهم لا یستکبرون. این استکبار نداره. این کسی که این استکبار رو نداره تو بهشته همینجوری، چون که به استکبار بوده که اینا از بهش خارج کردن رفته جهنم، با استکبار بوده. این در بحث ماها مهمه. حالا بعدش باز دوباره من بعد ما تبین الان فعفو وصفه و حتی یعتی الله به امره. بالاخره این کسی که داره میره تبلیغ میکنه، خب داره تبلیغ دینشو میکنه، فکر میکنه این درسته، فکر میکنه باید اینو بگه. این من بعد ما تبین لهم الحقش، این وسط چیزه گیر اصلی کاره. بعد داره و اقیم الصلاة و آت و زکات و ما تقدمو لانفسكم من خیرن تجدوه عند الله. نماز و ایتای زکات و اون چی که از خیر انسان برای خودش درست میکنه. بعدش گفتن و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا، گفتن که بهشت مال یهودیاست یا نصارا. یعنی چی؟ یعنی یهودیا گفتن بهشت مال یهودیاست و اینا هم خودشون قبول ندارن. نصارا هم گفتن چیه؟ بهشت برای نصاراست. ببینیم ما هم دقیقا میگیم بهشت مال کیه؟ بهشت مال ماست. خب بقیه که اهل بهشت نیستن که، بهشت مال ماست. اون یه بهشت مال ماست، اون یه بهشت مال ماست. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا، تلک امانیهم، اینا آرزوها ایناست. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، برهان ورده بیار، آقا چه دلیل میگی بهشت مال ماست؟ بعد میگه بهش برکه بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن، کسی که در حقیقت اولش اصلا حرف اینه، این آدم تسلیمه، این آدمی که تسلیمه حالا بر اساس تسلیم بودنش حضرت حق را این شروع میکنه به کار نیک انجام دادن. این که فکر میکنه حضرت حق اینو میگه میره انجام میده، یا فطرتش یه چیزی میگه میره انجام میده، این میشه آدم نیکوکار، میشه این آدم نیکوکاری که داره این کار رو انجام میده. شما نگاه بکنید پادشاه حبشه، نمیدونم کسرا، پادشاه ایران، ستودنهایی که اینها رو میکنن تو روایات، که اینا مثلا این پادشاه مسیحی عادلیه، عادله، سخاوتمنده، نم فلان، اینها رو براش اعتبار قائلن. به این صورتی که ما گاهی اوقات میشیم اینجوری مباحثش رو میکنیم اینجوری نمیگن. و فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اینا باید مجموعهش در بحث های تکثرگرایی دیده بشه، یعنی تکثرگرایی و پلورالیسم دینی باید مجموعه این آیات، مجموعه بحث دین و شریعت و صراط مستقیم و عبودیت و اصلا اینی که دارد و انعبدونی هادا صراط مستقیم، اون عبودیت مهمه نه عبادت ها، عبودیت، اینی که من خب بنده خدا باشم این مهمه. و انعبدونی هادا صراط مستقیم، دنبال حالا هر کی بیشتری عبودیت داره دنبال حضرت حق میگرده، اصلا میخواد به خدا برسه. خود تو مسیحی ها اینجور آدم های هستن، آدم های ببینید رهبانیت مسیحی رو قرآن یه حدی تأیید میکنه، آدمی هایی که میخواد ببره بره به حضرت حق برسه، یه همچه آدمی. اینا علامه زیل همون آیات سوره حدید که و رهبانیت تدعوها ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، که اینا ما نگفته بودیم رهبانیت این مدلی، ولی یه نوآوری کردن بعدم نبود همچی. خیلی قرآن یه چیز داره میگه ما رهبانیت این مدلی رو ما نگفته بودیم، نوآوری خودشون بود، البته بعدم نبود خیلی، فقط حدودش، ما رعاها حق رعایت ها، فقط حدودش درست رعایت نشد، فقط خودشون از جامعه بریدن نمیدونم نه مثلا این کار کرده. وگرنه یه نوع رهبانیتی که شخص میخواد برسه به خدا، خب یعنی این قیود عدمی خودش رو برداره برسه به خدا، هم تمام شد، دنبال این معنا میگرده. این آدم میبینید که این راهب، این آدم این مدلی که داره یه مجاهدت با نفسی میکنه، یه کاری میکنه که خودشو برسونه به خدا، مثلا یه همچین حالتی. ما میگیم بهترین حالتش همونیه که دین میگه، تا اینم یه نوآوری های میکنه. علامه اونجا میگم یه این نوآوری رو فل جمله خدا قبول کرده، میگه طرف یه گوشه بره توی مسجدی میشینه کار میکنه، زحمت میکشه. بله رهبانیت اصلی اگه میخواید خیلی دنیا گریز باشی باید شبیه همین شهدا، رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. کسی اگه میخواد خیلی پرهیز کار باشه بره بجنگه، بره خون بده، بره جون بده، بره این اگه میخواد خیلی از دنیا فاصله بگیره بره بجنگه. رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله. فل جمله مخواستم آیاتی نشون بدم، شما بحث حالا خودتونم قرآن خوندید، این تبین لهم الحق، تبین لهم الهدا من بعد ما تبین، اصلا ماجرای به نام حبت یه سلسله ای از بحث هاست به هم مرتبط تو اینجا، ماجرای به نام حبت، حبت عمل، حبت عمل کیو عملش رو حبت میکنن؟ هر کی کار بعد انجام میده، هر کی که مسیحیه، هر کی، یا دقیقاً گیر حبت به همین کفره برمیگرده، یعنی طرف کار خوب انجام میده ولی آدم مستکبریه در مقابل حضرت حق. این آدمی که حتی داره کار خوب انجام میده ولی کار خوبی که داره انجام میده به حساب خودش داره انجام میده، اگه تقاضاهای خودش با تقاضای حضرت حق یکی در نیامد این کار خوش انجام میده بازم. این میشه در من یک فربل ایمان فقط حبت عملو، همین جاست اهل کفره. کفر چیه؟ همون من بعد ما تبین لهم الهدا. به هر جهت ما سر جمع بحث شد جمع وجود بکنیم، ما این روشه که خیلی راحت گفته میشه که طرف شیعه باشه دیگه هر چی میخواد باشه، این آدم اهل نجاته. طرف شیعه نباشه دیگه هر چی میخواد باشه، این نجات رو پیدا نمیکنه. این علی الظاهر با روش قرآن یه تنافر جدی داره. به نظر میاد همونیه که علامه میگه، میگه منظومه ای از آیات روایات رو که آدم میبینه بحث اینه، کسی که منقاد و مطیع حضرت حق، این آدم، این آدم اهل نجات. ولی اون که فکر میکرده مسیحیت اینه، الان این درست اینه، کسی که عنود لجوج مستکبره در مقابل حضرت حق، این آدم بهش برو نیست. اینه قاعدش، این قاعده هم تو قرآن قابل سید و استیاد هست. حالا هی میخوایم از طرف آدم بپرسیم این فلانی میره جهنم، مگه جهنم و بهشت خود دست منه که بدونم کی میره جهنم کی نمیره جهنم؟ قاعدش اینه. حال من نمیدونم این اگر مسیحیه من بعد متبین له الهداست یا نه من قبل متبین له الهداست، این مستکبر مسیحیه یا نه، یا آدم مؤمنه متواضعه در مقابل حضرت حق، اینجوری مسیحیه. ایناش دیگه دست ما نیست، این قسیم النار و الجنه یه کسی دیگه است که اونم همینا رو میفهمه که بالاخره کی چی کاره است. تو خود آیاتمون هم بازم نگاه بکنید ببینید، من تو اون بحث سوره مبارکه توبه هم این آیاتو عرض کردم، شما ببینید گاه نشون میده سوره مبارکه مائده آیه 82:3 بعد از همین آیه 82:2 معروف که میگه اینا مستکبر نیستن، یه این مسیحی ها مستکبر نیستن چون توشون اهل علم داره، اهل تحقیق داره، اهل استکبار نیستن اینا، و اهل یک جور رحمت و مودتی هستن که بالوراثه از حضرت عیسی گرفتن. اینو تو آیات دیگه داره که میگه و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، ما در قلوب تابعین اینا یک نوع رحمت و قلوب تابعین حضرت عیسی، چون به هر جد حضرت عیسی یک حضرت خیلی خوبی بوده و خیلی نایس بوده، اینا بالوراثه این اخلاق رو میگه در چیز پیدا انتشار پیدا کرده در مسیحیان. جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا، میگه رحمت و رأفتی رو در قلب اینا قرار داده. و یک دل رحیم اینجوری معمولا با استکبارم کم جمع میشه، مستکبری نمیشه، یه محبتی مودتی نسبت آدم ها داره، خیلی هم به هدایت به خاطر همین نزدیکه. وقتی اینو میگه، میگه اذا سمعوا ما انزل الى الرسول، وقتی که قرآن نازل میشه به رسول و اینا میشنون، ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، یعنی به قول این مده ها دل آماده، کجاست دل آماده؟ این دل وقتی که آماده است تا این آیاتو میخونی اصلا میچسب سر جاش، مسیحیه، ولی وقتی که میرسه به آیات الهی میبینی از عرفو من الحق، از این که حق رو داره میفهمه، درست درسته درسته، ببینی این دل چقدر آماده شده، منم چقدر دل تسلیمیه، این دل چقدر بی استکباره. وقتی اینو بهش گفته میشه، این میبینی چشم میریزه از عشق، نمیگه عشق میریزه، میگه چشم میریزه از عشق. ترا اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشهدین. ببینید این آدم وقتی حق را اینجوری میشناسه، دلش آماده است، همینجوری سریع راحت میاد تو خلاصه جرگه اهل ایمانو، میاد این طرفو میبینی که بی استکبار بدون مشکل، این میبینی ستودنیه این توسط خدا تو. حالا این بحث میگم ابعاد بسیار گسترده داره و کلید واژه‌های بسیار گسترده که ما چون بحث موضوعی نمیخوایم بکنیم، من چون که اون بحث تکثرگرایی رو به لحاظ اجتماعی گفتم، بعضی سوالای فردی اهل نجاتی فرادایی هم داشتن، چون که اجتماع جای فرادا نیست، بحث اجتماعی، ولی قیامت جای جمع نیست، اونجا در حقیقت فرادا کما خلقناکم اول مره، یا انسان فرده، جای فراداست، زندگی اجتماعی و یکی سری حقوق اجتماعی نسبت به همون اینجوری ندارن. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم، فرادا میاد طرف به لحاظ قیامتی و فرادایی و اهل نجاتی و بهشت و جهنمی و اینا اگه بخوایم بحث بکنیم، از یه سوال داشتم من برای این نمونه ورود کردم تو این که به جهت فراداییشم این بحث تا حدی میتونه تو همین آیه که در محضرش هستیم منقه بشه، آیه 62. ما برجت بیایم از این بحث بیرون و آیه 63 64 رو که داشتیم بیان می‌کردیم، بعد اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اونجا چند آیه مشابه این دیدیم، گفتیم که آقا یه طور رو گرفتن تو مواثیق، یه طور رو گرفتن بالا سر اینا، ولی بعضی می‌گفتن این عجیبه خیلی، حالا عجیبی که عجیبه، مثلا حالا مثلا شکافته شدن دریا از این خیلی چیز نرمیه، من اینکه حالا اون عجیبه، صرفا به عجیب بودن این نمیشه در حقیقت استناد کرد که این کار مثلا یه میثاق میخوام بگیرن، یه کوه طور میذارن بالا سر طرف، یه سری میثاقهایی از زمره میثاق کتاب، چون گفتیم دیگه تکرار نمیکنه، میثاق کتاب و میثاق فطرت که آیاتش کنار هم دیگه میاد، شما بعضا میاد، حالا منم نشون دادم نشونم میدم بازم بهتون، که این میثاق‌های فطرت رو میگیرن چه میثاق کتاب، این همون چیزیست که باز دوباره من عرض کردم، دوتا حجت الهی، میثاق کتاب، میثاق فطرت. البته کتابم در حقیقت نه اینکه یه چیز مخالف فطرت ها، نه، باز دوباره همون بحث فرق وجه کل دین حنیفن فطرت الله لطیفه، یه چیزی برآمده از فطرت، ترجمان فطرت که کتابه. پس اون میثاق ها رو گرفتن، کوه طور هم آوردن بالا سر این طرف، این جامعه گفتن نه اجبار ولی ارهاب، همونی گفتم ارهاب یعنی چی؟ یعنی آجان این میثاق های الهی رو اگه شما درست انجام ندید، چه میثاق کتاب چه میثاق فطرت، اگه اینا رو درست انجام ندید، طور میفته بالا سرت، میفته رو کلت، تو له میشی، خلاصش یعنی این له شدی، وقتی اگر این میثاق ها رو نسپری، میثاق ها رو درست انجام ندی، تو خراب میشی. بله بله، نه ببینید، اینی که بالاخره کوه طور را آوردن بالا سر چیز، نیوردن به عنوان اینی که این کوه طور مثلا همینجوری اومده بالا سر آدم، به چیز به اون پدیده طبیعی، نه، دلیلش ببینی وقتی که قرآن این بحث رو مطرح میکنه، هیچ موضعی گیری هم نمیکنه، یکی از ادبیات های قرآنه، این قرآن یه بحث رو طرح کنه کلن، ولو از زبان مورچه، خب از زبان مثلا ملکه سبا، از زبان اون، وقتی که موضع گیری نمی کنه، این خودش علامتی بر قبول این حرفه، اونتا این مثلا مورچه گفته که در همون وادی نمل، مورچه گفته که مثلا علا وادی نمل قالت نملتون، یه نمله ای رئیس اینا بوده، نملتون یا ایان نمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده. بعدش بودم که ان الملوک اذا دخلوا، نه اینو که چی گفته، اونو ملکه سبا گفت، اذا دخلوا قریتن افسدوا و جعل عز اهلها اذله. یه چیزی رو هدهد میگه، یه چیزی رو مثلا مورچه میگه. اینها وقتی که موضع گیری نمی کنن یعنی اینو قبول دارن. وقتی میگه اینها یقین کردن و پنداشتن که ظن و انهو واقع اون به هم، این آوردن بالا سر، این میفته رو سرشون. اینو نیاوردن صرفا به عنوان یک سایبانی مثل مثلا و ظلنا علیکم الغمام، به این معنی نیاوردن. یعنی تو اون آیه که داره که انهم ظلتون، که مثل یه سایبانی، این سایبان غیر سایبان ابریه که بالا سر در حقیقت کسایی که با حضرت موسی میرفتن تو اون وادی تیه، این با اون یکی نیست. این آیه هم واضحه که اینا بترسن که میفته رو سرشون. اینا این همون ماجرای ارهاب طبیعیه که من عرض کردم تو جریان انذارها این ترسوندنه هست. منتها مراتب یهودی ها به شدت حسی هن، ترسوندنشون هم حسی اومده، یعنی به صورت حسی ترسوندنشون. گفتن نیا کن این، خب یه موقع هست که به یه نفر میگی که آقا درس بخون، درس بخونی اینجوری موفق میشه، درس نخونی معلوم نیست چی میشی تو جامعه. مثلا به یه نفر میگی که درس بخون فلان، درس نخونی چک و نیا کن اینو میبینی؟ این همون طرفی که حسیه همین جوری راه میره، یعنی باید این چکه رو ببینه. این چکه همون چیزی بوده که به اینا نشون دادن، این میشه همون ارهاب، مایه ترسوندن اینها. که میگم هم میثاق‌های کتاب هم میثاق‌های فطرت. حالا این میثاق‌ها و این طوری که به این صورت اومده اینها رو به ترسونه، ما عرض کردیم اینا به چه درد من میخوره؟ مگه من کوه طور بالا سرمه؟ سخن در سر اینه، این آیه به چه درد من میخوره؟ میثاق‌های از اونا گرفتن اینجوری با یه همچین حالت وحشتناکی، خب میثاق‌های از ما هم گرفتن با همین حالت وحشتناکی، واقعا کوه نیوردن بالا سر آدم. مگه باید میثاق گرفتن و ترساندن و ارهاب، مگه باید مایش فقط همین باشه که به آدم اینجوری بگن این چک و نگاه کن؟ این نشانه از سخافت این آدم های بنی اسرائیلیه که ازشون اینجوری پیمان میگیرن و اینجوری هم میترسوننشون. خب ما را چجوری ترسوندن؟ ما را با یه کوه توری بالا سرمون ترسوندن، گفتن آقا این میثاق های کتاب، این قرآن، این میثاق شما با قرآن، این نماز، این فلان، این تمام میثاق‌های تشریعی و تکوینی که از ما گرفتن، یعنی میثاقی که از بنی اسرائیل گرفتن که لا تعبدون الا الله، یعنی از ما نگرفتن این میثاق رو؟ خب گرفتن که، خب این همون میثاق فطریه که از ما تو الستو ربکم گرفتن. اینی که میثاق گرفتن از بنی اسرائیل که و بالوالدین احسانا، از ما نگرفتن تکوینن و با فطرت این دو تا این میثاق رو از ما گرفتن. این میثاق که نماز بخون و خودتو به این وسیله به حضرت حق نزدیک بکن، این میثاقی که از اونا گرفتن و از ما هم گرفتن. یعنی نه اینجوری نیست که یه سری میثاق از اونا گرفتن ما رو کلا رها کردن. که اگر میثاق از اونا گرفتن از ما هم گرفتن، اگه بالا سر اونا کوه توره، بالا ما کله ما هم کوه توره. یعنی چی؟ یعنی اون ارهاب و انذاری که برای اونها هست، این ارهاب و انذار برای ما هم هست دقیقا. بله حالا این می
برای زندگی همه وجود میاد، هر چقدر مسافت خودو کنه مثلا خاطر
یه میثاق هایی که خودش به خدا میبنده، این تحت عنوان عهد ها و قسم ها و اینها هم قابل نقض، قابل ارتقا هست بحث میثاق. ولی میثاقی که سپرده شده در حقیقت تو میثاق های قرآن راجع به بحث بنی اسرائیل که گفته میشه، میثاق های فطریه و میثاق‌هایی که به عنوان میثاق کتاب داره ازشون گرفته میشه. یعنی گفتن این کتاب رو محکم بگیرید، شما آیین نامتون اینه، آیین نامه شما اینه، در مقابل دشمن آیین نامهاتون اینه، ارتباطتون اینه، قواعدتون اینه، اینو محکم بگیر. حالا بحثمون سر اینه که شما نگاه میکنید آیات رو یه ترکیبای خاصی داره، حالا بهتون نشون میدم آیاتش. وقتی که میگه این قرآن رو شما محکم نگهدار، این میثاقت رو محکم نگهدار، خود ما آتیناکم به قوه، یا من عرض کردم یا حضرت آقام اینو گفته بودن دیگه که من نمیخواستم رهبر بشم، قبول نمیکردم، بعد بالاخره متعین شد قبول کردم، فلان وقتی قبول کردم گفتم خودها به قوه، اینو با قوت بگیر. ببینید میثاق‌های الهی رو و این کتاب رو میشه شلشل گرفتهش، خب یعنی همینجوری طرف اینو گرفته ولی انگار الان از دستش بیفته، مثلا اینجوری گرفته. دیدیم بعضی سینی میگیرن میان توی جمع همه مراقبن، خب که دقیقا این چجوری داره میاره اینو، خب یعنی دیگه واقعا همه رو میترسونه چون به قوه نمیگیره. در روایت ما هست که گفتن که خود الکتاب به قوه، یا یحیی خود الکتاب به قوه، یا این به قوه، گفتن که به قوت الایمان او به قوت الابدان، گفتن با قوت بگیره یعنی با ایمان قوی بگیره یا به جهت کارکردی خیلی قوی اینو بگیره. گفتن به قوت الایمان و الابدان جمیعا، دوتاش، یعنی هم روحیه خودتو و ایمانتو بردار بیار بذار پای این میثاق، و هم شرایط بدنیت رو و کاریت رو و زحمتی که بابت این میثاقی که ایمان بهش پیدا کردی اینا مردو بیار. این میشه به قوه گرفتنش، که اینا رو هم به طوائف خاص میگن دیگه، یا یحیی یا خود الکتاب به قوه. تو این بنی اسرائیل هم وقتی دارن میگن، بالاخره من باب این که هر کسی به چقدر قوت وجودی داره این میثاق‌ها رو بگیره. حالا شما این رو میخواستم عرض بکنم در این میثاق‌ها که در چند جا آیهش رو ببینیم با هم دیگه. شما آیه 63 رو که دیدین، آیه 93 سوره مبارکه بقره رو ببینین، دارد و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، بالا سرتون طور، خود ما آتیناکم به قوه، این چیزی که دادیم رو محکم بگیرید، واسمعوا و بشنوید. این سمع چیه؟ نه اینکه بشنوین، این سمع رو بهش میگن سمع چی؟ سمع اجابت. مثل اینکه شما سر از رکوع برمیدارید میگید چی؟ سمع الله لمن حمده، یعنی خدا اجابت که نه، خدا شنید حمد رو و خدا همه چیو میشنوه. این اینه که حمد آدم رو میشنوه که فقط سمع، مثل همین تعبیر فارسی است که ما استفاده میکنیم، میگیم بچه حرف گوش کن. بچه حرف گوش کن یعنی چی؟ یعنی که حرفا رو گوش میکنه، به این معنی نیست که خب این که همه گوششون کار بکنه یه چیزی گوش میکنن، نه، بچه حرف گوش کن یعنی که بچه حرف عمل کن، بهش میگن سمع اجابت. این تو قرآن هم جای دیگه این معنی رو باید داشته باشید تا بعضی از آیات رو بفهمید. راجع به منافقون چی میگه قرآن؟ میگه انقدر اینا موجودات پیچیده ای هستن و این یقولو تسمع لقولهم، وقتی یه حرف میزنن تو حرف اینا رو میشنوی، یعنی به جامعه داره میگه البته، یعنی میپذیری، یعنی انقدر منطقشون قویه. فکر نکن با یه منطق ضعیف با تو حرف میزنن که همینجوری لوس مثلا لو میره مثلا عینم شد حرف مثلا تو میزنی، نه اینجوری نیستن. منافقون کسایی هستن که رفت آمد میکنن پیش پیغمبر، عکس میگرن با پیغمبر، با پیغمبرن. وقتی قرآن میگه اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله، همچین با یه عالم تشدید میگه تو رسول اللهی. خب والله یعلم انک لرسوله، خدا میدونه تو لرسول، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که تو داری دروغ میگی. اینو یعنی تو به این برنامه های این رسول الله رو قبول نداری، منتها هی داری همینجوری افه یه چیز میای. چرا؟ به خاطر اینکه توی جامعه های جامعه اینه که رسول الله رو قبول داره. اینه بعدش میگه اینا کسایی هن که یه قلود تسمع لقول، اینقدر منطقش قویه و جانانه است که وقتی حرف میزنن تو گوش میکنی، یعنی میپذیری به عبارتی که اینا رو به پیغمبر میگه که به درمیم دیوار بشنوه، یعنی جامعه میپذیره این منطق رو. اینه و یه قلود تسمع لقوله، و یعنی منظور خدا اینجا این نیست که مثلا میشنون چون گوشاشون کار میکنه، مثلا احتیاج به سمعک ندارن. و ایناست که مهمه در فهم معنای منافقون. ما انقدر اشتباه کردیم در بحث منافقون و فهم این معانی که همه رو ارجاع دادیم به مسعود رجوی. خب بعدش هم الان احساس می‌کنم مثلا خب الان دیگه با پدیده منافقون ظاهرا ما برخورد نداریم، مگه در پادگان اشرف بودن مثلا یه همچین حسی بهمون دست داده؟ نه، کسایی که میرن میان پیش پیغمبر، میرن میان ارتباط دارن، اینجوری نیست که آدم جدایی هن. پیچیدگی کار اینجاست. برای همین خب قرآن میگه همول عدو، اصلا دشمن میخواین اصلا دیده نمیشه اون دشمن، میاد میره ولی تو رو قبول نداره واقعا، با اینکه میاد و میره، با اینکه شهادت میده بازم قبول نداره واقعا. اینا حرفای مهمی، حرفم میزنه جامعه میپذیره، منطقم داره حرفاش، یعنی چیزی آدم کلنگی نیست به عبارتی. اینا انصافا ما باید جدی بگیریم، کسایی که در حقیقت پیش ولی میرن و میان و ولی حرف ولی رو آخرش گوش نمیدن، اینا خیلی کار رو به جای خطرناکی میکشونن آخرش. جامعه هم خب میبینه که اینا هم که خب شمدیت با هم بزرگ شدن، میرن میان، چی باید بفهمه؟ منطقش هم که منطقه حالا خیلی چیپ لو رفته ای که نیست، خب اینا میشه همول عدو، دشمن میخواد از این. خود ما آتینا کن به قوت وسم قالو سمعنا و عصینا. ببینید اینی که میگه ما میشنویم و اسیان میکنیم، در مدل واژگان قرآنی به این معنا نیست که، و مدل تبیین های قرآنی به این معنی نیست که داره اینو میگه. الان میگن سمعنا، میگه نه ما سمعنا و عصینا، ما اینجوری هستیم، ما کلن حرف گوش نمی کنیم. خب اینجوری نیست، این همون چیزیست که به عنوان قالو سر درون و کشف درون شخصه که میشنوه نمیپذیره، حرفش هم نیست که ما نمیپذیریم. به عبارتی قالو خیلی وقتا منطق طرفه. تو قرآن وقتی که میگن قالو، قالو نه این که قالو گفت، یعنی با زبونهاش داره یه چیزی میگه. تو آیات قرآن بیشمار از این قالوها داریم ما، که من یه موقع تو معنای سر معنای قل و قاله اینا یه موقعی باز کردن. حالا اگه بخوام یکی دو تای همجی سرپایی بخونیم، شما از این که خدا مثلا انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این یقول خدا میگوید به یه چیزی دیگه کن فیکون، یعنی میره به یه چیزی میگه کن فیکون، مثلا کن مثلا اینجوری، یا نه همونجوری که امیرالمومنین گفته انما قوله فعله، قولش فعلشه. اظهار ما فی الضمیر رو در یک لایه دیگه میگن قول. قول چون که شما با قول چیکار میکنید؟ ضمیر خودتون رو بیرون میریزید. الان من دارم حرف میزنم، من که نشستم این حرف رو یه دور تو خونه بزنم بعد بیام اینجا بزنم که. خب یه مفاهیمی رو میدونم، میدونم این مفاهیم رو میخوام بگم، همین کلماتشو همین الان دارم میسازم میگم، یعنی اظهار مافز ضمیر میکنم. حالا من ادواتم چیه برای این کار؟ ادواتم زبونم این کار رو انجام میدم. میتونم عصبانیت خودم رو یه جور دیگه اظهار مافز ضمیر کنم، بگیرم یه دونه محکم بزنم زیر گوشه این نفر، میشه قول طرف، این اظهار مافز ضمیرشه. قول من اینجا فعلمه، قول من اینجا فعل منه، من دارم اظهار میکنم آنچه که در زمینم هست. ممکنه اینو به زبونم نگم، هیچ مسامحه‌ای هم توش نداشته باشه. الان شما خودتون این جمله رو میگید، میگید من به خودم گفتم، اینو میگید، میگید یا نه؟ خب یعنی به خودم گفتم، یعنی شما میشین جلو آینه با خودتو حرف میزنید مثل دیوونا. خب یا من به خودم گفتم، یعنی اینکه اون مطلبی که تو ذهنم بود جلو خودم سان دادم، مطلب رو داشتم با خودم میگفتم، یعنی برداشتم اون مطلب رو که یه مطلب، یه کانسپت خیلی، یه مفهوم خیلی مندمجی بود، اون رو داشتم باز کردم پیش خودم سان دادم. درسته معنیش اینه دیگه، یعنی کسی با خودش نمیشه حرف بزنه که این مدلی با زبون. تو قرآن هم اینو داره، میگه که حضرت یوسف اثر رها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانن. وقتی برادرای یوسف آمدن گفتن این اتفاقا این بنیامین اگه دزدی داشتی هم دزد بوده، به یوسف داره اینو میگه. امان از این وقتی که آدم بخواد علیکی لو بره، دارن به این میگن که این اتفاقا داشتی هم دزد بوده. درد که فأثر رها یوسف و فی نفسه، یوسف در خودش سر کرد این مطلب، نگفت، نگفت. فأثر رها یوسف و فی نفسه ولم یبدها لهم، آشکار نکرد. قال انتم شر مکان، گفت شما بدترین. خب اینو به کی گفت؟ داره صریح آیه میگه اینو نگفت، بعد میگه گفت، یعنی تو خودش گفت اینا. و اینا اگه این بودش که نه بابا دان شما بدتری، بابا به تو چه ربطه داشت ما بوده، تو چی کاری مثلا به تو داشت ما بذار میکنی؟ خب این اتحان سریح آقای داره میگه نگفت اینا، تو خودش آشکار نکردی همچی مطلبی رو، از قاله یه همچی معنی داره. چرا اینا اصرار میکنن؟ به خاطر اینکه خیلی وقتا این حرفای که ما فکر میکنیم قالو سمعنا و عصینا، انگار اون فکر میکنیم اینو اومده همجوری لخت و گور گفته، مثلا الان گفته که گفتن سمعنا، گفته نه دیگه ما سمعنا و عصینا، ما اینجوری هستیم. حالا میخوام بگم منطقش اینه که سمعنا و عصینا، یکی منطقش اینه قالو سمعنا و عطعنا، خدا ما شنیدیم و چشم، حرف خدا اومد وسط تمام، فصل الخطاب خدا تمام. حالا با این تبیینی کردم این ادامهش، ببینید این میثاق‌ها رو و قوت در نگه داشتن این میثاق‌ها رو تو آیات قرآن گره میزنه به یه چیزایی. ببینید قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم. صحنه دل اینها پر از حب به گوساله بود، نمیتونستن اینا محکم نگردن. یعنی این حرف مهمیه. ببینید یه نفری که با اون بحث گوساله‌ای که عرض کردم در قرآن ماجرای گوساله و عجل، یه نفر آنچه که در اون موج میزنه الان، خب آنچه که در اون داره موج میزنه همین قواعد بین المللیه، همین دست ساخته های بشریه، همین کنوانسیون های چیزه، این الان در وجودش داره موج میزنه. ببینید داره میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، قلبش اشراب شده از همچی چیزایی. کلن این نمیتونه یه چیزی رو محکم از مواسیق الهی بخواد یه چیزی محکم نگرداره، داره یه چیزای دیگه تو دلش رفت آمد میکنه. قرآن راجع به مؤمنی میگه والذین آمنوا اشد حبا لله، اونا حبشون لله، اشد حبنشون لله. این خیلی جا خودشون نشون میده. شما فرض بکنید تو حتی نمازش تو فلان همه اینا اون حبش نسبت به خدا خودشون نشون میده. مرحوم آخوند کاشی تو اصفهان ایشون یعنی نمازش یه جوری بود که اینقدر کار دستش در میرفت تو وسط نماز و حالش منقلب میشد اینا که دیگه چیز کرده بود. مثلا اول وای میساد دوری کرد نمازش همچنین معمولی مثل ما میخوند که رفع تکلیفش رو انجام داشت، بعد وای میساد نماز میخوند، بعد دیگه میرفت. خب این معلومه این دلش پر از حب خدا سلام این بشر که میگو اصلا نمیتونست مثلا اون نماز واجبش رو واسه بخونه، از همجوری زرهنبندی یه چیز میخون مثلا مثل نماز ما و چیز میگو که این تکلیف این انجام بعد وای میتونه نمازش ما که من این رو حالا به عنوان تذکر به رفقای خودمون طلبه های خودمونم میگم، ما اگر در بحث نظامسازی میخوایم موفق باشیم، چون که نظامسازی اتفاقا رسیدن به شکل واحد از روش اشکال متکثر، یعنی شما باید قانون در بیاری، یعنی رسیدن به یک وحدانیته، این اشکالش رو باید استنباط بکنی. این تصاویر ماجیک آی فلان اینا رو دیدین؟ تصاویر سه بعدی رو دیدین که اینجوری اینجوری نگاه میکنین و بعد میبینین مثلا یه میکی موز مثلا زد بالا از توش. خود تصویر رو نگاه بکنید از توش میکی موز در نمیاد. دو بعدی وقتی نگاهش میکنین، امتحان کردید اینی که من دارم میگم؟ اصلا دیدی تصاویر سه بعدی؟ همینایی که یه جوری باید قلقگیری بکنید چشتون رو که بتونید ببینید این تصویر رو، چون که میخواد شکل واحد از این اشکال متکثر در بیاره، عمیقاً باید موحد بشه آدم. یعنی هر چقدر بیشتر موحد بشه نزدیکتر میشه پروسه نظامسازی در منطق دینیش، چون که باید برسه به اون حالتهای توحیدی، حالتهایی که یه چیز رو بتونه ببینه. این چشش قلقگیری باید بشه داره که اون نکته واحد رو بتونه در بیاره از اونجا. لذا اگر گذشتگان ما در توحید هر چقدر قوی بودن، من به طلاب خودم میگم که ماها باید در توحید خیلی قوی تر باشیم، چون که اون موقع نظام سازی هم نمیخواستم بکنم، ما اتفاقا میخواهم تازه نظام سازی هم بکنیم. یکی از آقایان عرفا رو دیدیم، گفتش که حالا چجوری به دست میاد، فقط هم تو عبادات نیستم. گفتشون حضرت آقا به دلیل مصائبی که کشیده توحیدش خیلی قوی شده، یعنی خیلی توحید توش زیاد شده به دلیل مصائب. این هر چقدر شخص توحیدش قوی تر شده باشه و سیرورت وجودی خودش قوی شده باشه به سمت توحید، این آدم حکیم میشه، حرفای حکیمانه میزنه، میتونه رهبریای چی بکنه. نظر میاد که این مسیر پیوندنش لازمه. حالا این اشربو فی قلوبهم العجل، کسی که دلش پر از حب به گوساله است، این میثاق و آرمان ها رو، همه اینها رو، آرمان های انقلاب، این نمیتونه محکم نگرده، این شلشل نگرده. این نکته این میثاق ها اینه که میگه به قوه نگردار، به قوت الابدان و ایمان نگه بدار، که یعنی زندگیت باید این مدلی در بیاد. ضمن اینکه روحیت ما چه مقدار انقلابی هستیم واقعا معلوم نیست، چه مقدار آرمانی هستیم معلوم نیست، این حرفا که کجای انقلاب و دین ایمان به کجای زندگی ما میسابه معلوم نیست. ببینید چقدر هزینه های دین و ایمان پرداخت میشه، یعنی چقدر ابدان و فلان اینا رو میاره وسط معلوم نی. آیا جدی جدی وسط صحنه است؟ میاد وسط صحنه؟ این خیلی وقتا کسایی که خیلی هم حرف میزنن، حرف میزنن از خودم و بقیه، ما دیگه رفقا گفتن بود ما یه کاری دوستان میدونن یه کاری ما داریم تو سوئیس انجام میدیم اینا، بودم به بعضی میگودم بعضی طلبه ها پایه های بالا ما بودم که آقا بیا تو برو یه پذیرش بگیر از اونجا، هزینت با من، بیا برو این کاری که من میگم اونجا انجام بده. خب میدونست اون کاری که من میگم کار سنگینیه، به هر کی گفتیم نشون بودم بابا خوب نگفتیم برو همون آنگولا بودیم بابا اینجور اگه دین رو بخواییم اینجوری نگرداریم که چی دیگه این نوع نگرداشتن آرمان هاست، نوع نگرداشتن دینه، نوع نگرداشتن انقلابه. این مدلی که ما داریم کار میکنیم چیزی تش نمونه دیگه، باید طرف به قوت الایمان، به قوت الابدان، این میشه یا یحیی خود الکتاب به قوه. بیشتر ذرت پرت میکنیم، فهمیدید؟ یه واو بذارید دستش درست. خب حرف زدنمون زیاده ولی عمل مطابق قوت انقلابیمون، خودم و بقیهی که این ذرت ها پرت میکنیم، مطابق اون وجود نداره. من این بعد از اون باز دوباره مجبورم برم دیار تایلند برم میرم. خب در اون جنوب اونجا به رفقا گفتم یا بار تعریف کرده بودم از این ور اندونزی فشار رو بوده شیعیان ریختن تو جنوب تایلند، از اون ور برمه فشار رو برده شیعیان ریختن تو جنوب تایلند. خب در جنوب تایلند الان کشور تایلند نمیدونم اینو میدونی یه پدیده داره به نام شیخ الاسلام، که این شیخ الاسلام سرنوشت مسلمان ها رو دست اینه، این تعیین میکنه شیخ الاسلام. چجوری شیخ الاسلام تعیین میشه خودش؟ مراکزی که ثبت میشه، مراکز اسلامی که ثبت میشه، یه حق رأی داره، از روی این حق رأی ها داره میاد اون ثبت میشه. حالا ما به فضل خدا مخه کویتی زده شد و فلان اینا اومد بره، چون که الان داره میره منم مجبور الان برم اونجا تا یه مدرسه از پیش دبستانی تا دبیرستان برای اونا بزنیم، اونا احتیاج به مدرسه دارن. الان آدم های ضعیفی هم هستن به جهت چیز. حالا به هر کی از چیزا طلبهای خودمون گاهی ها میگیم آقا بیا برو تایلند، بیا اونجا برو کارو بگیر انجام بده. من این مقدماتش درست کردم. نمیکنن. یعنی خیلی وقتا ما حرف میزنیم یعنی این یه دین و ایمونی رو میطلبیم که به جاییمون لطمه نزنه، مثلا یه نخواد مثلا یه گوشه ای از ما رو خدشه دار بکنه، یه کار دفتری میخوایم برای خدا انجام بدیم، تقریبا بگیم که بیافتیم وسط صحنه، بیافتیم فلان اینجا، معلومه اون به قوت ایمانه و به قوت الابدان نیست. بعد همین وهابیا، که ما اینقدر میگیم به پول عربستان وابسته اینا، بابا باور بکنید اینا بحث پول نیست، بحث اون زندگی جهادیه که طرف داره. و من اینا رو وقتی میبینم این وهابی‌ها رو میبینم میگم نتیجه مفت چنگتون اگه اینقدر نتیجه دارید میگیرید. ور میداره میاد با یک عنایتی ور میداره میاد باقت همون فکر خودش میاد مرکز کوچیک 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 داره ثبت میکنه، مراکز فرهنگی و فلان اینا، و حق رأی پیدا میکنه و همین شیخ الاسلام اونجا رو تا چند وقت بعد عوض خواهند کرد به واسطه این وجود حق رأی ها. بعد ما میگیم نشستیم داریم میگیم که این چه وضعشه، چرا دنیا اینجوریه، چرا فلان، چرا ما اینجوری، چرا دنیا فلان میکنه. خب چرا اینجوری میکنی تو الان؟ چرا ما اینجوری داریم زندگی میکنیم؟ بعد با یه نون زندگی میکنه همون وهابیه، این کارو داره انجام میده و نتیجهش هم میگیره. و اون موقع شما میبینید که حالا جنوب تایلند هم دیگه از دست مسلمان ها و شیعه و فلانه در میره. همین کارو داره در این کارم این نیست که فکر کنید من حالا یه هوش و استعدادی دارم فهمیدم اینا، در حد جلبک کسی IQ داشته باشه اینو میفهمه، یعنی کسی بره تو همون تایلند معلومه اینا دارن چی کار میکنن، یه احتیاج به چیز نداره، فهم ویژه‌ای نداره، چون که دقیقا همین کار تو اندونزی و برمه و اینا کردن، دارن فشار همین همون نسخه رو دارن پیاده میکنن. از اون طرف باز داره تو همین سوئیس اینجوریه که ببینی اینا اصلا ول کردن کلهم، با این وهابیان باز داره تو ژنو، تو لوزان، تو مونتخو همینجوری 40 کیلومتر به 40 کیلومتر داره مرکز میزنه، کار میکنن، زحمت میکشن، به قوت الایمان و به قوت الابدان نگر داشتن کارشونو، نتیجه هم دارن میگیرن. ما هم نتیجه نمیگیریم اینجوری با این روش دینداری که یه چیزای دیگه کلن تو صحنه دلمون داره رژه میره. چون اونا داره رژه میره ما نمیتونیم حرکت بکنیم. حالا آقا نامه بنویسن به جوانان اروپایی، خب کی داره اون ترجمه میکنه؟ نه ترجمه به انگلیسی ها، کی داره ترجمان این حرفا؟ چهره اسلام اونجا کی میخواد معرفی کنه؟ همین وهابی ها معرفی میکنه، میشه چهره اسلام. خیلی کار قشنگی میکنه، اصلا یه کار فوق‌العاده. یعنی نیا کنیم ما بیش از 10 مرکز داریم که برای بین‌الملل کار میکنه، در همین تایلند رو گفتید میام آقا اینا بعدا بر ما شهر میشه گفتن. خب جامعه المصطفی یه تعدادی طلبه میگیرن تو تایلند، بعد جالب خوباشون میفرسته قوم، خوبا رو میفرسته قوم، بعد خیلی این خوبا چیه؟ میمونن قوم، قوم بدکی نیست از برای محصل، سنگک داغ و کباب اگر بگذارد، اوه قول امام میمونه. یه تعدادی از اینا ما بر میادن، این تعدادی که برگشتن مارکتینگ اینا دیده نشده، اینا کجا قرار خرجشن و دارن کجا، این دیده سیکلش دیده نشده. بعد اینا یه مزیت ویژه پیدا کردن و اونی که فارسی بلدن، میرن کجا؟ میرن تور لیدر میشن، راهنمای تور، چون فارسی بلدن. حالا شما حساب بکن ایرانیایی که میرن تایلند برای چی میرن؟ بعد این میاد تور لیدر میشه. اصلا آدم مونده مثلا به این عقل مثلا که میام شد عقل مثلا داره چه تدبیری الان داره پشت صحنه داره این کارو انجام میده. نه اینجوری نیست. من اینو به جد عرض میکنم خدمتتون، شما باید وظایف دینی اسلامی خودتون رو خب در کل عالم باید ما انجام بدیم. اینجوری نیست که اگه حکومت اسلامی درست شد خب دیگه حکومت اسلامی درست شد دیگه. در میگو مثلا این هتل مثلا روزه هم روشه دیگه، مثلا فکر میکنه همه چی همه در مورد بود همه چی با کاروانه. خب این فهمی همه چی دیگه با کاروانه، مثلا یه حکومت اسلامی درست کنیم یه همه چی خود حکومت اسلامی برای کارش انجام بده. اینجوری نیست واقعا. باید بره خودش کارها رو در داخل کشور خارجی شناسایی کنه، کار بکنه، زحمت بگیره. حکومت اسلامی هم داره کار خوش انجام میده اگه درست انجام بده. اینجوری نیست که همه چی رو کاروانه الان. برای همین است که ما کمک به محرومین هم گذاشتیم کنار، آسیب های اجتماعی هم گذاشتیم کنار، همه چی گذاشتیم کنار، چون رو کاروانه الان دیگه. یعنی این حداقل 60 نهاد وجود داره برای کمک به محرومین الان در کشور. این نهاد وجود داره برای آسیب‌های اجتماعی. میگم گاهی اوقات سنسورا، اصلا شما بیا به حکومت اسلامی کمک بکن. سنسورا گاهی اوقات باید بزنه طرف سنسور داشته باشه، بگه به حتی به مسئول حاکمیت گزارش بده آقا اینجوری وضع الان اینه. از تو کف جامعه خبر بده، از بیرون خبر بده، از این ور اونور خبر بده. فکر نکنید که بابا اینا که خودشون میدونن که، هم خبر بده هم کار لازمشو انجام بده. میگم این آماری که من به شما دقیقاً آدم میگه دقیقاً باورناپذیره دیگه. شما میدونید ما در یک دانشگاه لوزان 700 تا دانشجو دکتری داریم و چیز ارشد تو یه دانشگاه تو یه پی‌اف‌ال. اصلا آمار عجیب نیست که مثلا ما تو یه دونه دانشگاه مثلا اینقدر دانشجو داریم. بعد میگم آدم با غیرت، 4 تا این دانشجو با غیرت پیدا شدن، کل این افغانی و ایرانی ها اینا رو با هم دیگه اکیپ کردن. حالا چیز نداشتن، جا نداشتن که مثلا اینا رو حالا اون سازماندهی بالاخره احتیاج به یه جایی هم داره. و اینا این جماعت پخش و پلا فلان اینا 4 نفر نداشتن، این جماعت بزرگ رو جمع‌بندی کردن. خب میشه جوان با غیرت، میشه کسی که داره کارشو انجام میده، کار دینیشو داره انجام میده، به قوت الایمان و به قوت الابدان این کارو اونجا انجام میده. که من اومدم خدمت حضرت آقا، من دیروزش از اونجا اومده بودم به حضرت آقا بودم که آقا من اونجا بودم، من موقع فکر میکنم 500 تا بودم، 500 تا دانشجو ما داریم توی بودم 500 تا و تعجب کرده بودن. بودم اینا ما هیچ جایی هم نداریم اونجا. بودم من یه ما اصلا جا نداریم. بودم چرا یکی تو ژنو که پیرانردی و فلان، یکی هم تو زوریخ پوکیده اصلا تمام. الان اینه فرداش از بهتی یه نفر زنگ زد گفتش چی گفتی با آقا؟ بودم برای آقا دغدغه شده اینا، ببینیم چی اصلا قضیه. این وقتا لازمه ماها کار بکنیم، خودمون کار کنیم، هماهنگ کار بکنیم، ولی لازمه خودمون کار کنیم. نگیم همه اینا رو کاروانه، همه اینا با کاروانه. و ذخایر وجودیمون رو برای این کارا قرار بدیم و بذاریم و اینها. و کسی که دل در گروه اجل داره، حواسش به اینه که خودشو برای بین‌الملل بخواد ثابت بکنه، خودشو اینجوری میخواد ثابت بکنه و دنبال این حرف هاست، این قرآن رو نمیتونه محکم بگیره. کسی که دنبال توجیهات شرعی کارهاست، میخواد کلاهای شرعی رو درست ورداره و بذاره، اون نمیتونه این قرآن رو نگه داره. شما برای همین است که باز دوباره نگاه میکنید میبینید که در آیه 154 نساء اینم بگم و تمام، و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، و ما طور رو با میثاق دقیقه به واسطه و میثاق طور رو آوردیم بالا سرشون، و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدن، با سجده وارد این باب بشین، و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت، و اینو بهشون گفتیم که تو اون روز شنبه اون کلا شرعیه رو نذارین، یعنی در شنبه ماهی نگیرید. خب اینا معلومه یه میثاقی گرفتن که خلاصه به مر قانون عمل بکنن، به مر میثاقه اینه که به مر قانون اینه که ما میگیم شما این کار رو بکنید، کار دیگه ای نکنید، لایی نکشید بعد یه کار دیگه بکنید بعدش توجیهش بکنید این کاره همون کاره که ما کردیم. چون میدونید حتما داستان سبت و آیات بعدی هم همین سبته که چیه که اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن، وقتی روز شنبه بود این ماهی ها قرار بود اینا ماهی نگیرن میمونن همون آفتاب میگرفتن میمونن رو آب، و یوم لا یسبتونه لا تأتیهم، غیر شنبه هم نمیمونن اینا هم میمونن شنبه تورار میداختن در روز یه شنبه میگرفتن. یعنی اون کاری که هم ظاهرش اینی که اون کاره، این دستور رو گرفتن، هم روح قانون حفظ نشده. بله همینه، بله دقیقا، یعنی دستورات حفظ شده، روح و حاکمه برش کلا اونو مالونده به همدیه رفته، بس شده یه کلا شرعیه، یه چیز به حسب ظاهر درست ولی جز اصحاب سبته. این کار روح کار حفظ نکنیم، ظاهر دستور رو حفظ کردیم. گفتن شنبه چی نگیم، حالا مثلا فرض رو گفتن این ربا در فلان، این ربا رو نگیم، دقیقا میریم همین تحت امان عقود دیگه درستشمون همینو میگیریم، همین اینو دقیقا میریم میگیریم. اینا گفتن همون جوری که گفتن، حالا اساس سبت رو باید یه توضیح بده، و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، این میثاق غلیظ پیمان محکمه که گرفتن، پیمان قرآن، پیمان دستور مر قانون، پیمانهای عبودیت، پیمانهای بر به والدین و همه این مواثیقی که حالا با همین نگره شما قرآن حتما میخونید دیروزانه، حالا یه وقتی تلف کنید یه قرآنی بخونید، با همین نگاه ها قرآن رو بخونید اون مواثیق رو پیدا میکنید. اون میثاقا میثاقای بنی اسرائیل نیست، میثاقای ما هم هست، اصلا نگاه کنید متنش میثاقای ماست. و حتی اگر میثاق این باشه که در اصحاب سبت فلان نکنن، شما بگرد میثاق اونا، روح میثاق رو پیدا بکنید، جریان میثاق چی بوده، اون باز میثاق ما هم هست. اینقدری که ائمه اصرار دارن تو تطبیقی که فرعون اینه، موسی فلانه، این اینجوریه، هی دارن تطبیقای دیگه میدن، بخاطر اینکه میخوان بگن که به قول آیه مطهری شمر زمانه خودتو بشناس، طور زمانه خودتو بشناس، میثاقای خودتو بفهم. خب گیر نکن تو شمر و اونا اونورا. خب این تا همینجا باشه که دیگه فکرم ساعت گذشت. بله به خاطر اینکه اون میثاق الهیه، گفتم شما نگاه کنید انسان اگر به جهت قلبی خب با چیزی هماهنگ نباشه، به جهت بدنی و کارکردی هماهنگ نمیشه. شما یه نکته بسیار بسیار مهم، چه در بحث‌های مدیریتی، چه در بحث‌های خانوادگی، چه در بحث‌های دینی و چه در هر بحث دیگه، اینی که دل رائد و پیشاهنگ بقیه کارهای آدمه. اگر دل آدم هماهنگ بشه با یه نفر، اون به جهت کاری و کار کرده اینا هماهنگ میشه. کافیه دلش هماهنگ نشه، یه کاری رو دوست نداشته باشه. شما یه کاری رو دوست داشته باشید، خب تمام توجیهات براش پیدا میشه که اون کار انجام بشه. چون چرا؟ چون شما دوست دارید. اگر انسان خدا رو دوست داشته باشه، تمام توجیهات انجام میده، اون کار رو انجام میده آخرش. برای همین است که تو روایات ما داره همه اعضا و جوارح انسان عمال قلبن، کارگزارای قلبن. باید اعتقاد شخص به ایمان تبدیل بشه. اگر به ایمان تبدیل بشه یعنی با یه گره قلبی تبدیل میشه. اصلا اعتقاد ریشش چیه؟ عقد دیگه. یعنی عقد یعنی چی؟ گره. یعنی باید به یه گره بخوره، به یه چیزی باید گره بخوره. یه موقع دارید موضوع به محمول گره میزنید، مسند و به مسند و الیه دارید گره میزنید، این میشه یه گزاره. یه موقع محتوای اون رو دارید به قلبتون گره میزنید، این میشه اعتقاد دینی، این میشه دین، این میشه ایمان. برای همین است که گفتن قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یعنی ایمان وارد دل نشده، دلم مرکز عطوفت و عاطفه اون چیز است، یعنی مرکز مودت و رحمت و گره خوردن‌های ایمانیه. خب حالا این دل اگر عشر و فی قلوب همول اج، این دل در گره خدا نیست، دل در گره یه چیز دیگه، دل در گره معارف انقلابی نیست، دل کلن گره خورده یه جای دیگه. این دلی که گره خورده یه جای دیگه نمیتونه میثاق الهی رو نگه داره. کسی که اشد حباً لله، یعنی حبش برای خداست، یعنی دلش اینجوری گره خورده، این میثاق‌های الهی محکم نگه می‌داره. لذا اگر نقب انتخاباتی هم بخوایم بزنیم، ببینید مهمه کی دلش به معارف ایمان و به معارف انقلاب و آرمان‌های امام و اینا گره خورده، یعنی دلش این مدلی. چون که اگر فرض فرمایید که دلش این مدلی نباشه، نمیتونه آخرش چیزی رو نگه داره. این کاملا مهمه، باید عمیقا اینا رو باور داشته باشه. این باورش و ایمانش هست که دقیقاً کمکش میکنه که بتونه این میثاق رو محکم نگه داره. نکته اینه. بعد این میشه حالت علت و معلول. تو خود آیه هم همینه، میگه قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفر، یعنی در حالی که اینا دلشون پر از حب به گوساله بود. خب این عصینا دیگه وقتی حب به گوساله است، شما فکر میکنید یه نفر آرمانش آمریکاست، فکر میکنید مثلا این همچین آدمی، اصلا برایش خیلی مهمه که مثلا ما زیر بار کنوانسیون‌های بین‌المللی باشیم که اینا همون تفرعون جدیده، یعنی فرعون اکبر بشینه یه چیزی بنویسه ما هم بپذیریم، برای اینکه تو دنیا مطرح باشیم فلان باشیم. خب این اصلا این آدم کلا میتونه به جنگه؟ خب نمیتونه به جنگه این آدم. اون همش میخواد که نگاه بکنه به دهن اینمون، ببینه که تو دنیا به ما چی میگن الان دقیقا. خب این نمیتونه به جنگی آدم. البته من شخصا موافق نیستم با این تقسیم کاندیدای انقلابی و غیر انقلابی، این باز دور میبره توی یعنی یه موقع ما داریم بحث معارفی میکنیم، ما بحث انتخاباتی میکنیم، دو تا با هم فرق داره. بحث انتخاباتی آدم باید یه هوشمندی دیگری هم لازم داره. ما اینا بحثای معارفمون هست. اون تو الان مثلا فرض بفهمید تو همین دم انقلاب، دم انتخابات ما میخوام بگیم که مثلا اینا دوتا کاندیدای انقلابن، اون یکی هم مثلا این دوتا هم کاندیدای انقلاب نیست، این هم ضد انقلابه، اگه این انقلابه این هم ضد انقلابه. خب حالا فرض بفهمید که نتیجه چی میشه؟ حالا وقتی رأی بردن چی میشه؟ آخر ضد انقلاب رأی میاره تو کشور، و این اصلا مثل همون دو قطبی هایی که گفتیم که کسی نگه این مثلا فرض فرمایید که یکی کاندید رهبریه، این سم مهلکه. شما اگه بگید یکی کاندید رهبریه به وجه رأی نیاره، یعنی چی؟ یعنی که رهبر کلا رأی نیاورده. خب چه اصراری داریم اینو بگیم؟ چیزی که حقم نیست اصلا، درستم نیست. همین هم باید این کاندید رهبری، خب اگه بگیم این کاندید رهبری تبدیل میکنیم به رفراندوم یوهی، و بعدش هم رأی نمیاره، و بعدش هم چی انقلاب و رهبر اینا همه رأی نیاورده. اینا رو یه هوشمندی دیگری مضاعف در بحث انتخابات هم این لازم هست. من یه صلوات بفرستید. من راجع به انتخابات یه 5 دقیقه دیگه میخوام صحبت بکنم، و البته راجع به انتخابات شوراها، چون که به قول این سینمایی ها میگن رفته زیر برنامه، خیلی ها حواسشون به یه چیزی نیست. من اینو باید یه چیزی رو روشن بکنم برای شما ها، به بعدش حالا اگه پخش شد برای دیگران. در بحث شورای شهر تهران که دقیقاً 21 نفر از 31 نفر شده 21 نفر، شورای شهر اینجوریه که 0 تا 100 نیست، 0 یا 100ه. خیلی وقتا اینو حواستون باشه، یعنی اگه 21 نفر شما از یه سری کاندیداها حمایت شد رفتن، اینا تو مثلا 10 نفر رفتن، یعنی کسی نرفته تقریبا به این معناست، و اگر 11 نفر رفتن یعنی 100 رفتن، چون که شهردار رو اینا تعیین میکنن، رئیس شورای شهر رو اینا تعیین میکنن، کمیسیون ها رو اینا میبندن و تعیین میکنن. به خصوص در امروزی که شهر تهران به جهت زیرساختی خیلی کامله، از سینما و پارک و آسفالت و فلان اینا گرفته تا مترو و اتوبوس، از این چیزا زیاد داره دیگه، این کاراش کامله. این 18000 میلیارد دقیقاً بودجه شهر تهران، بودجه وحشتناک، این خود این بودجه، این دقیقاً یه مقدار خرج چیز میشه، خرج فرهنگی اجتماعی میشه. الان تهران یه لقمه آماده است برای کسی که بخواد بخوره. تهران به اینجا رسیده الان. ضرورت خود شرکت در انتخابات شوراها و ضرورت لیستی رأی دادنش، اتفاقا ضرورت لیستی رأی دادنش، شما گفتم اگر از یه لیستی که مثلا نمیخوام باز تفیه اصولی را اصلاح طلب مثلا اینجوری به این معنا نمیخوام بگم، ولی یه خود آدم های آرمانی تر با یه آدم هایی که بالاخره شاید به حسب ظاهر اون چیزی که ما میفهمیم یه مدار کمتر تو این زمینه، شما فرض بکنید این ترکیب در بیاد که آقای روحانی رئیس جمهور بشه، آقای محسن هاشمی شهردار تهران، یه باید تماشا کنی ببینی که چی میشه دیگه، بازی چه پاسکاری ما داریم در تهران. نمیخوام بگم همه چی از دست میره، اسلام از دست میره، اون فلان میشه، ولی به هر جهت آقای روحانی اینا دنبال برجام های دیگه هستن، کاملا جدی ان سر این معنا، تنه های لازمش هم همین الان دارن میزنن که من دیگه از هیچ کی تو هیچی نمیترسم و فلان اینا، دنبال برجام های بعدی هم شوخی ندارن. این برجام های بعدی بعد خلصلا حزب الله و بحث در حقیقت موشک های دور برد و تو این فاز، حالا چقدر موفق بشن ولی تو این فاز به هر جهت، اونم به جهت اعتماد سازی، اونم جهت اعتماد سازی، نیتشون بد نیست اعتماد سازی نیته، ولی تهش چی در میاد دیگه، خل صدای حزب الله و اینا، تا اینکه موشک هاون از تو جنوب لبنان کرنه باخته اگه نوار غزه اینا جمع کنیم بیاریم و تحویل بدیم و اینا، این فرایند اعتماد سازی میره سراغ این بحثا و میخوان، چون که برجام به تنهایی نتیجه نداد برای اقتصاد مردم و نیومد، چیزی باز نشد، اون سویفتی که میگن باز نشد، ما نتونیم، ما داریم کالای اونا رو الان میخریم بیشتر، چیزی درست نشد، اینا گره زدن نه اینو باید درستش کنید، بحث حقوق بشر و اینا که میره تو این فاز، فاز دوم برجام. و میدونید که نخبگان سیاسی مردم رو به یه نتایجی میرسونن همیشه، ممکنه تا نباشه چیزکی مردم نگوین چیزها، یه کلاغی ممکنه باشه، ولی واقعا یه کلاغه تبدیل به چهل کلاغ میشه، کاملا میتونن به نتیجه برسونن مردم بابت اینی که الان فرض فهمید تمام مشکلاتی که ما داریم زیر سر فلان چیزه، مثلا تمام مشکلاتمون زیر سر تحریمه، یه همچین نتیجه. اصلا خیلی وقتا الان دیدید 6 سال ما مذاکره کردیم با اونها و خب مذاکرات طولانی بی نتیجه، خب این همین مذاکرات طولانی بی نتیجه بود که سبب شد که دقیقا تیم آقای روحانی اینا رای بیارن. چرا مجموعه ای از نخبگان رفتن اینو برای مردم جا انداختن که تمام مشکلات ما زیر سر تحریم، هرچی از اتاقا میگفت این نیست، تمام مشکلات ما زیر سر این نیست، تحریم هم داره فشارهای میاره، ولی ما سوء مدیریت خودمون هم هست، گفتن تمام مشکلات زیر سر تحریم. خب مردم گفتن خب باید این تحریم رو، این هم که 6 سال دارن میرن میان، اینا کلا تو بنبستن همیشه، خب انقدر تنور داغ شد که این حرف دیگه گرفت، سانتریفیوژ ها بچرخه چرخ زندگی مردم بچرخ. پس باید فهمیدن که باید چیکار، این پالس هم از این و ما به دنیا دادیم که آقا جان ما دیگه تسلیم، ما این پالس رو به دنیا دادیم با انتخاب آقای روحانی، این پالس به دنیا داده شد و اساساً یکی از محسنات رأی نیاوردن آقای روحانی یه پالس مجدد به دنیاست که ما گفتیم اینجوریشو ندیگه، گفتیم ما نوکرتیم، منظور این نبود دیگه، این یه پالس مهمه، یعنی دنیا میگیره این پالسو که ما گفتیم حالا آقا چاکری مخلصیم یا فلان، این فکر که ما چاکری مخلصیم یعنی که یه عبد زرخریدیه مثلا قضیه، خب اینو دنیا در حقیقت این مطلب رو متوجه میشه از جه. حالا میخوام عرض بکنم که تو بحث انتخاب شوراها این مطلب لیستی رأی دادنش رو دقت بکنید که بشه 11 نفر وارد چیز کرد، 11 نفر آدم هماهنگ اینجوری بشه وارد کرد، اگر این 11 نفر بشه 10 نفر کش شلغم میشه همه چی، یعنی انگار هیچ نفر وارد نکرد، تقریبا اینجوریه. باز تأکید میکنم ضرورت لیست، چون که دیگه دارن لیستی رأی میدن، خود آقا هم که بالاخره این لیست رو تایید کرد، یعنی گفتن یعنی لیستی رأی دادن رو این تایید کرد. حالا شما یه نفر یه جا میشناسید آدم خوبیه، اینو چیز نکنید، خیلی جدی نگیرید، میگه نه این آدم خوبه، من هم وظیفه اینه که بدون این آدم خوبه برای که رأی نمیده که اینو مثلا اینطوری رأی ندید، که ما به هر جد اگر ریاست جمهوری رو واگذار کردیم شهر تهران رو واگذار نکنیم، شهر تهران متعلق به همون جریان هوادار انقلاب باشه که با گرایش های به هر جهت یه مدید مثبت تر از گرایش هایی که، و یعنی شهر تهران رو میبرن به سمت این موضع که برجام دو، اینو شک نکنید. یعنی تو کارهای فرهنگی اجتماعی این کار اتفاق میفته که شهر تهران بره به سمت و پایتخت که میدونید که سقوط کنه بقیه جا سقوط میکنه و دیگه از کسی هم کاری بر نمیاد. اینا هم زرنگن تو کارهای فرهنگی اجتماعی، از ما خیلی زرنگترن، هم از ما زرنگترن هم بستر الان دلا آماده است دیگه کاملا، یعنی بستر شهر تهران آماده است دیگه برای این کار. این رو هم به عنوان تاکید جدید مثل تحریر دیگه انشاءالله که موفق و معید بشید و انشاءالله نزد امام زمان محبوب باشیم و برکت صلوات به محمد و آل محمد. سهرم دولت بیدار به بالین آمد، سهرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخی آن خسرو به شیرین آمد، انشاءالله امام زمان تشریف بیارن ما اینو اونجا خدمت ایشون بخونیم. قدحی در کش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده خلوتی ناف گشا، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد، چیز صحرا مفتن آهوی مشکین آمد. مرغ دل باز هوادار کمان ابرویی، ای کبوتر نگران باش که شاهین آمد، ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست که به کام دل ما آن بشد و این آمد چون سبا گفته ی حافظ و شنید از بلبل انبر افشان به تماشای ریاحین انبر افشان به تماشای ریاحین السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسن فرما در امر فرجش تأجیل فرما ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده این قلیل توسلات زخیمه قبر و قیامت ما بگردان خدا طبقاتی از نور به روح حضرت ما باید و حاصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام و انقلاب و اید و منصورشون بدار همه یه مرزا مرزا اسلام مرزا منظور عاجلن و کاملن به واسافیت بپوشان خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم و تو بهتر میدانی بر حق ما بعد فجابت برسان به نبی آله الفاتحه مع الصلوات